اجرا اتفاق افتاد و مؤید فرمایش شما هستش که جوانها و نوجوانها، کودکان چقدر میتونه مثبت باشه، اثرگذار باشه، چقدر میتونن مشارکت داشته باشن از این زمان، به شرط اون که کلیشه نشه، میدونید، واقعا محققانه باشه، در بزرگترها، در کودکان هم هنریتر باشه، یعنی با یک سری عواملی که شاید موسیقایی هستش همگون و هماهنگ و ردیف بشه. این کودکی رو هم در اون، من نمیدونم توی شاهنامه کجا به کودکی، یک جایی از سهراب گفته شده، ولی نمیدونم تا چند از این مسئله.
خیلی از شخصیت های شاهنامه از کودکیشون آغاز شد. اون داستان آغازین چون به نظرم میرسه که تو تاریخ خیلی به قول شما چیزی به دست خود فردوسی هم نرسیده، نتونسته زیاد رو شخصیت پردازی و کار بکن، رو کلیات در واقع صحبت شد. یعنی اومده یه شخصیت رو معرفی کرد، مثل کیومرث به عنوان شخصیت مثلا سفید داستان، این طرف یه دفعه یه شخصیتی به نام اهریمن که در واقع به نیروهای اهورای اهریمنی درست بشه، این بر وقتی باز یه شخصیت معرفی میکنه مثلا پسر سیامک رو معرفی میکنه، این بر باز پسر اهریمن خزروان. بعد ما نمیبینیم تو داستان نخستین، هنوز زن نامش نیست، کودک هنوز دیده نشده، اما توی داستانهایی که مثلا دوره پهلوانیه دیگه تقریبا میشه از آغاز، چون روایتهای زیادی بوده، مثلا زال چجوری به دنیا اومد که میدونه، خب خیلی داستانش هم جالبه، بعد اون پناه بردنش به سیمرغ تو اثرهای هنری، حالا شما هم خیلی نقش بسته، دو دیگر هم مثلا خب میدونید اون مجسمه و تندیس مشهور فردوسی و کار استاد اولسان صدیقی که بر تاروکه در واقع میدان فردوسی شهر تهران نقش بسته، یه پسر کوچولو اون پایین پای فردوسیه، اون همون زالیه که یه دوره پناه برده به سیمرغ، حالا باز دوباره پناه برده به فردوسی، ولی کودکی زاله، ما اون تنومندی زال رو نمیبینیم تو این تصویر سازی که شده. خواهم ببینم شما هم حالا اون تصویر سازیه تا حالا تو ذهنتون بوده که چجوری میشه در واقع یک شخصیت مثلا بزرگی مثل خود فردوسی رو برای شاید مثلا بالاخره یه نسل تو این سن، شما بیشتر حالا هستن تو فک و فامیل و دوستان و آشنایان، بالاخره دیگه یه جوری پدر بزرگ ماها میشید دیگه از ذره حالا استاد و شاگردی، بعد بالاخره نوه ها میان و اینها، با اونا بالاخره میخواین ارتباط برقرار کنید، چه جوری باشون صحبت میکنید که بچه ها به همون سیمرغی که شما هم خیلی دلبستگی دارید، حالا در خود سیمرغ هم صحبت بکنید خوبه، اگه بخواین سیمرغ رو مثلا معرفی کنید به نسل کودک، نوجوان و جوان که علاقه مندن و دارن به قول شما با همون شاید کلیشه هایی که هست، منظور از کلیشه هم متوجهم، خیلی از داستان‌ها رو تکراری با متنای تکراری به دست بچه‌ها می‌سپارن، همه یه جور شده اجراهاشون، یعنی کامل داستان شاهنامه رو نمی‌شناسن، 5-6 تا داستان رو از وسط ها تعریف میکنن و اونم شاید به قول شما نیم بند باشه. حالا شما مثلا فکر کنید که بخوایم این رو برای جوان‌ترا بگی و این رو حالا بچه‌هایی که هستن بخوان خودشون وارد عرصه هنر بشن چیکار باید بکنن؟ میخوان به نمایش تبدیل کنن چیکار کنن؟ میخوان نقالی کنن چیکار کنن؟
به حضور شما همین الان که صحبت و فهم شما بود، من یکی از این نقالی ها که یه دختر کوچکی داشت انجام میداد،
بله،
یک چیز حماسی، یک داستان حماسی رو داشت میخوند و دستای این کوچک این دختر اصلا به اون حماسه نمیخورد، اشاره کردم حالا پدرش هم یکی از اساتید فن این شاهنامه خوانی و نقالی هستش، اینو یه تذکر دادم، گفتم دستتو مثلا محکم میخوای تیر رو بکشی، میخوای حالا اون ابزاری که دستت هستشون چوب یا عصایی که باش در واقع مانور میکنی، باید اینو میخوای پرتاب کنی، با قدرت پرتاب کنی، نه در حد اون کودکی، یا شاید این رو بهش تذکر داده نشده بود یا اصلا تو اون قالب نمی گنجید.
شاید اصلا ببینید یه کاری که ما شوربختانه فقط داریم همینطوری به حالا اون کودک که میخوان یاد بدی فهم کنیم مثلا خانش هست، ببینید تو خانش فردوسی همه تلاشو کرده، شعر خوبه. حالا بعض موقع بالاخره با دو سه بار تمرین اون در میاد اصطلاحا، ولی میخواد اجرا بکنه باید تیر و کمون دیده باشه. وقتی تیر و کمون رو ندیده، الان تو خوشبختانه من دیدم مثلا حالا برای کودکانم به درستی کار کردن. حتی جالبه، من حالا تو صنعت سینما میبینم این تیر و کمونایی که حالا ما، چون بحثی هم شده بود که آیا از همین سریالایی که برای تاریخاشون دارن کشورهای دیگه میسازن، مثلا موج کره که بالاخره صدا سیمای ما هم داره پخش میکنه، بالاخره اونم تلاششون کردن. ما نباید مثلا خورده بگیم چرا اونا اینقدر سریال دارن میسازن. بالاخره شکلشو درآوردن، بازیگراشونو پیدا کردن، مکانی ساختن تاریخی، دارن بهره برداری میکنن از دو تا خطی که تو دو تا کتاب تاریخی پیدا میکنن، یه سریال چند ده قسمته میسازن. ولی من جالب بود درباره تیر و کمان، اونام به اشتباه دچار شدن. یعنی تیر کماناشون رو مثلا به جای اینکه اون زه در واقع درستی رو که دارن کار میکنن بتونن در واقع درست جای در واقع طبیعی تیر رو مثلا داشته باشن، ندارن، از گوشه برمیدارن میزنن. این بندگان خود بازیگراشون من نمیدونم چه جوری مثلا دارن اینقدر به سختی تیر رو میندازن، در حالی که الان تیر و کمانی که موجودم هست هنوز بالاخره تیر و کمان دیگه. تیر و کمانی که شما نمیتونی از بغل انگشتت بذارید و حرکت بدی، اون در واقع یه جایی است. حتی من داشت جالب بود، یه نقاشی مدرن یکی از عزیزان کشیده بود، به قول شما استادی هم بود، خودش مدرس دانشگاه بود، توجه نکرده بود که مثلا این بعد زه کشیده بشه، این تیر کمونو به قول تیر دستش بود، کمونم دستش بود، بدون اینکه این زه کشیده شده باشه تو تصویر. خب خیلی بده به نظرم، در حالی که مثلا میخواست مثلا حرکت رو نشون بده که مثلا داره گردآفرید مثلا یه تیر رو میافکنه. میدونی چه عرض میکنم؟ اینا رو بعد چجوری مثلا ما بتونیم در واقع به اون هنرمند به قول شما تذکر بدیم که یه چیزی نباشه که یه صاحب نظر میاد خندش بگیره اصطلاحا.
ولی من یه چیزی دیدم، یه تصویری دیدم توی شبکه‌های مجازی، یه نفر یه دونه تیر کمان درست کرده با لوله پلیکا، تیر هم میذاره دقیقاً هم بعد هم میزنه. ببینید این خیلی شاید در مقابل اون اتفاقی که میتونه، اثری که میتونه شاهنامه داشته باشه، خیلی مسئله مهمی نباشه. من یه نکته رو حتما قبل از هر چیزی باید میگفتم، اون که شاهنامه میتونه روح یک جامعه رو تقویت بکنه از تمام آفتهایی که جامعه امروز چه بس به خاطر ماشینیزم، چه به خاطر انحرافات فکری، چه به خاطر فروز نشیب‌ها و نابسامانی‌هایی که وجود داره، افسردگی‌هایی که وجود داره، تمامی بیماری‌های روانی، شاهنامه یک درمان بی‌نظیره، به این معنا که به کودکان آموزش داده بشه. کودکان حتما باید یک نحوی، حالا توی قالب، گاهی وقتا میبینی لباسهای قشنگی میپوشن دختران کوچک میپوشن و میان شاهنامه خوانی میکنن، یه چیزی حالا به سرشون سربندی میزنن و چه میکنن، یه سری اتفاق هست، اینها کمک میکنه. ولی ما باید فضا و دکوراسیون و صحنه آرایی به مراتب زیبایی رو تبیین بکنیم در مدارسمون. ما خیلی چیزها رو میتونیم در قالب شاهنامه خوانی، شاهنامه درمانی، اینو تحقق ببخشیم در مدارس ما.
استاد اتفاقا هم میخواستم یه نکته رو اشاره کنم، دیدم شما دیگه گرم صحبت بودید، من دم فرو بستم که سخن شما کامل بشه. خیلی جالبه که ما یه نگره‌ای داریم که افلاطون مثلا خیلی روی بعضی چیزا مخصوصا برای کودک توصیه و سفارش نکرده، ولی جالبه میگه کودک رو باید بهش مفهوم‌های پهلوانی رو آموخت، مفهوم‌های اخلاقی رو آموخت، اونم با متن‌های ادبی. خیلی جالبه ها. و جالبه شاید فردوسی هم که اومده و دستمایه داستانی رو برای کار خودش برگزیده، میتونست بیاد مثلا به گونه خیلی از این، بالاخره میدونید که دیوانای شعر هم هست، بالاخره میاد یک بحثی رو مطرح میکنه و میره حالا حالت تاریخی، ولی فردوسی اومده جنبه های نمایشی و اون کش و قوسای عاطفی، نمیدونم حالا ما توی صنعت سینما مثلا میگیم تعلیق، یه جا به شما اطلاعات دقیقی نمیده، نمیدونی چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. حتی بعضی از این نامهایی که در شاهنامه است که پسوند ناموار است و برخی شوربختانه من دیدم که اومدن سرکتاب باز کردن و فکر کردم مثلا با طنز دم دستی میتونن شاهنامه رو خدایی نکرده تمسخر بکنن، مثلا نفهمیدن وقتی فردوسی نامواره طهمورث دیوبند رو میگه منظور این دیوای معمولی نیست که مثلا تو داستان و افسانه هست. شما میبینید لگام زده بر نفس خودش، بر اهریمن، و برای نخستین بار شاید در جهان یه جوری سواری داره میگیره، حتی از اهریمن همه جهان رو چیره شده. یعنی یک مفهومی که مثلا ما در ظاهر میبینیم یک معنای ژرف‌تری داره. اگر اجازه بدید ما باز بخش دوم از این نشستمون رو به پایان برسونیم. باز عزیزان جان در اتاق فرمان یه بخشایی رو آماده کردن تا بخش پایانی این برنامه رو در خدمت شما باشیم.
گریختن افراسیاب از دست رستم. چنین گفت پیران به افراسیاب که شد روی گیتی چو دریای آب. نگفتم که با رستم شوم دست نشاید بر این بوم ایمن نشست. ز خون جوانی که بود زان گزیر بخستی دل ما به پیکان تیر. چه باشی که با تو کسی در نماند؟ بشد دیو پولاد و لشگر براند. همانا کزیرانیان صد هزار فزون است برگستوان بر سوار. به پیشان درون رستم شیرگیر، زمین پرز خون و هوا پرز تیر. ز دریا و دشت و بیابان و کوه سپاه اندر آمد همه همگروه. چو مردم نمان دازمودیم دیو، چنین جنگ و پیکار و چندین قریب. چو رستم بیاید تو را پای نیست، بجز رفتن از پیش او رای نیست. بباید شدن تا بدان روی چین، گریدون که گنجی به روی زمین. سپه را چنین صف کشیده بمان، خود و ویژگان سوی دریا بران. سپه بد چنان کرد کو را دید، همی دست از آن رزم کوتاه دید. درفشش بماندند و او خود برفت، سوی چین و ماچین خرامید تفت. سپاه اندر آمد به پیش سپاه، زمین گشت برسان ابر سیاه. تهمتن به آواز گفت آن زمان که نیزه مدارید و تیر و کمان. بکوشید و شمشیر و گرز آفرید، هنرها ز بالا و برز آفرید. پلنگان زمان پیچد از کین خیش، که نخجیر بیند به بالین خیش. سپه سر به سر نعره برداشتند، همی نیزه بر کوه بگذاشتند. چنان شد در و دشت آوردگاه، که از کشته جایی ندیدند راه. برفتند یک بهره زنهارخواه، گریزان برفتند بحری به راه، شد از بیشبانی رمه تال و مال، همه دشت تن بود بی دست و یال. چنین گفت رستم که کشتن بس است، زمان هر زمان بهره هر کس است. زمانی همی بار زهر آورد، زمانی ز تریاک بهر آورد. همه جامعه رزم بیرون کنید، همه خوب کاری به افزون کنید. چه بندید دل در سرای سپنج، که دارد گهی شاد و گاهی به رنج. زمانی چو آهرمن آید به جنگ، زمانی عروسی پر از بوی و رنگ. بیازاری و خاموشی برگزین، که گوید که نفرین به از آفرین. به جستن در آن دشت چیزی که بود، ز سیم و زر و جامه نابسود. سراسر فرستاد نزدیک شاه، غلامان و اسبان و تیغ و کلاه. وزان بهره خیشتن برگرفت، همه افسر و مشک و عنبر گرفت. ببخشی دیگر همه بر سپاه، ز چیزی که بودن در آن رزمگاه. نشان خواست از شاه توران سپاه، ز هر سو بجستند بیراه و راه. نشانی ندادند بر خشک و آب، نه آگاهی آمد ز افراسیاب. همه جشنگاه و همیوان اوی، به ویرانی آن نهادند روی. همه شهر آباد او را بسوخت، جهانی ز آتش همه برفروخت.
خب بخش پایانی یه نکته‌ای رو شما آغاز سخن گفتید، گفتید که من دوتا میشه گفتش که موضوع رو خدادادی یه جوری یا بالاخره به واسطه پدر و مادر ارجمندتون، یکی نام زیباتون که کیومرس هست، رو بالاخره شاهنامه برای شما برگزیدن. دو دیگر رو برای ما برملا نکردید. چی بود داستانش؟
حضور شما که من شاید چندین سال، 20-30 سال قبل بود، یه سفری به قشم داشتیم.
بله.
نزدیک جزایر ناز. اونجا رفتیم توی آب، آب خلیج فارس.
بله.
و موقعی بود که آب جزرومت داشت، یعنی پایین رفته بود یه مسیری رو متا، شاید مثلا حدود 100 متر 200 متر.
خیلی در واقع جالبه، در کوتاه زمانی یه دفعه آفت فرو نشست
میکنه
و هرچی هم جالبه محلی ها میگن که بابا اینجا مثلا کفشی نمیدونم کیفی چیزی نذارید، یه دفعه آب میبرتش، هیچکی باورش نمیشه. بعد ما میریم دور دسترین نقطه‌ای که فکر میکنیم وسایلمون میذاریم، بازم میبینی بعضی ما آب بردش.
دقیقا. و حالا جالب بود وقتی که ما رفتیم تو این قسمت، من یه سری خوب کیف و کمر و اینا وسایلم بسته بودم به کیف کمری. نگران این بودم این آب دوباره برگرده، حداقل اینه تا من در برم از اینجا میاد به پام زانو و کمر و اینا میگیره، اینا قیس میشه، کار مشکل پیدا میکنه. ولی در همین حال این وسط که خالی شده بود، اون قسمتی که مثل این داستان موسا بود که دریا شکافته میشه، یه همچه حالتی رو اونجا من دیدم. ضمن اینکه اون جلوتر خب 4 تا جزیره بود، جزایر ناز میگفتم، برای خودش اصلا ما شانس نیوردیم، فرصت نکردیم تا به اونجا برسیم.
داستانش هم میدونی استاد برای چی؟ منم رفتم با یه اتفاق برگزیدگان اهالی تئاتر در یه دوره ما رو برگزیدن، یه گروه 50 نفره استاد از اتفاق استان تهران و خیلی از استانه کشور، همه کشور، استان به استان 50 نفر برگزیده بودن و جالبه که رفتیم نخست بندر عباس رو، اونجا یه برنامه‌ای داشت اتفاق استاد امیر صادقم اجرای شاهنامه خوانی داشتن کنار در با کشتی ها و اینا کنار بندر عباس، اون بند منظورم بندرش نه شهر بندر عباس، در با اون فضای بندریش رو آماده کردن و جایگاه زده بودن و سخنرانی ملی در حد حتی رئیس جمهور اینا آمده بودن و دو دیگه چون تعداد زیاد شده بود گفتن انتخاب کنید. من جالبی که هنوز کیشم نرفته بودم. بیشترین شماره دوستان اتفاقا رفتن کیش. گفتم من کیش رو فکر کنم باز بتونم برم، ولی دوست دارم قشمو برم. وقتی علنم همه رفتن کیش، این ور خلوت‌تره دی بالاخره ما اون فضایی که برام مهیا کرد. رفتیم و اونجا خیلی واقعا فضای دلانگیزی بود. اونجا فضایی حالا همون ناز و اینها، خیلی از دوستان ما نمایشیمون همون فضا رو داشتن به سطح ذهنی فکر میکردن که چجوری میشه ازش بهره برداری کرد، چون اینجا میدونی که کسی مثلا قهر میکنه از محلی ها، مثلا در واقع مثلا همسر عزیزی بالاخره باز ما دیدید که قهر میکنن، ما میرم خونه پدر مادرم، اینا میگن نه ما میریم تو جزایر ناز که دستون به ما نرسه. و جالبه که میدونید خب دستمایه قرار دادن سریال پایتختم اونجا بلی. همین رو ابزار قرار دادن. بفرمایید، ببخشید.
خواهش می‌کنم. در صورت ما این تلاطم آب، این موج ریز و درشت این قسمت با ذهن من اونچنان بازی می‌کرد، با ضمیر من اونچنان بازی می‌کرد که شاید من رو به تاریخ گذشته می برد، به هستی شناسی در واقع که در شاهنامه به مراتب وجود داره به اون می رسون، یا هر اتفاق دیگه. من اومدم و بعد از این که از اون سفر، البته اونجا من در هتل، تنها هتل بزرگ معروف اونجا بود، به دعوت مناطق آزاد نمایشگاه گذاشته بودم، ایام تعطیلات عیدم بود،
نوروز.
وقتی که ما برگشتیم تهران من شروع کردم یک تابلوی رو کار کردم. خب من جز رنگ‌های غالب در کارهام اون دوره آبی بود، آبی و آبی سبز.
چون اونجا هم خیلی جالبه، اون دریاش دریای خیلی پاک و زلال و شفافیه. دو دیگر هنوزم که هنوزه با این همه میشه گفتش که حالا زیر ساختایی که ساختن خیلی در واقع به قول شما تأثیر در واقع گذاره، یعنی ما حالا غیر از حالا اون بخش فضایی که حالا گفتی جزیره ناز، یه فضایی دیگه هم داره، درهایی داره که خیلی بکره و سکوت و اون در واقع هستی شناسی و جهان شناسی. اتفاقا ما در نشستای پیشینم یه بخشی از شعرش رو خوندیم که چجوری حتی زمین به وجود اومده از چهار تا در واقع گوهر سازنده جهان، آب، باد، خاک، آتش. به نظرم در خیلی از جاهای ایران ما میتونیم این رو پیدا بکنیم. خب این در واقع سرچشمه در واقع نام شما که کیومرث، با اون در واقع فضای ذهنی که از طبیعت به شما رسید.
این قسمت دوم یه قسمت دیگه هست، اجازه بدید تا فرصت هست اینو من بیان بکنم، کارمون صحبتمون نصف کاره نمونه. ببینید اینجا من اومدم تابلوی رو ایجاد کردم با همون عنوان، با همون عنوان و کل فضا اینجوریه، منتها خب حالا یه تغییراتی، تقریبا 13 قطعه بود، یک قطعه وسط بود، 12 قطعه دورش بود، اینها همه یک صفحه انتزاعی ابسترکت به این تعبیر بود.
یعنی تابلوهاتو من چون دیدم، تابلوهایی که چون ابعاد تابلوها معمولا خیلی بزرگ نیست، شما اینا رو کنار همدیگه میچینید، میشه گفتش که تا سقف بالا میره،
تقریبا 2 متر و 30 سانت. این
بله
30 سانت در 2 متر و 30 سانت. این اتفاق روی این تابلو افتاد، گفتم کاش میشد مثلا ما این تصویر رو هم داشته باشیم. من چند بار
حالا تو بخش فضای مجازی اگه برسونید دوستان
اون تصویر
به نظر شاد بتونن
اون استفاده
بازنش بدن کناره.
ببینید
گفتگو،
من هم خلیج فارس رو تو این تابلو داشتم، هم شاهنامه رو. ببینید من سیمرغ دارم تو اینجا، دو تا سیمرغم دارم تو این تابلو. حالا ظاهرا در شاهنامه هم دو سیمرغ وجود داره،
یکی اما اون این که با بیشتر رستم و زال و اینا در پیونده، یکی هم اون سیمرغ
افراسیاب مثل
اسفندیار.
اسفندیار ببخش. ببینید این دوتا سیمرغ در این تابلوی من اینا با هم دارن نجوا میکنن، یه جوری دارن با هم دیگه. این همون یکی بودنه، همون دوتا بودن در یکی بودنه، هم بودن و نبودنه، همون ارتباط با همون اسم پیدا میکنه کیومرث هست و نیست، هم ارتباط با سنخیت و مناسبت همه متضادها به یک منشأ و مبدأ. در عین اینکه این تعارض وجود داره، حالا میگن این نر بود، سیمرغ نر بوده، اون سیمرغ ماده بوده، چه بوده، من اینش این خود ببینید، ما ابتدا طراحی، حالا من پاسخی که از سوالات شما رو هم باید به این مضمون بدم که ما اگر بخوایم کاراکتر شناسی بکنیم، کاراکتر پردازی بکنیم،
شخصیت شناسی
در تئاتر، سینما یا در تابلوهای نقاشی، اون یه چیز دیگری، یک جور واقع گرایی، رئالیسم باید رفت ورود کرد که رفتن، حالا رئالیسم هم نیست، ولی چهره پردازی و چهره نگاری در نقاشی قهوه خونه وجود داره. ولی این نوع کاری که من دارم میکنم، خب انتظاره، من با دنیای انتظار دارم، همون اقیانوس است، هیچ مرز و
محدوده
اصلا اون اقیانوسه، مرز و محدوده ای نداره. شما وقتی که یه مقداری توی آب میرید انتها رو نمیبینید، ابتدا رو هم اگر جلوتر برید نمیبینید، در یک قوسی قرار میگیرید که فضا خیلی لایتناهی و گسترده به نظر میرسه. حتی مثلا اگر یک دریاچه باشه، همین دریا خزر خودمون باشه، شما یه خورده جلو برید، در واقع غروب و طلوعتو اون زمان فقط خورشید رو میبینی، غروب و طلوعش، و الا چیز دیگری نمیبینید. بر صورت از همون جا بود که این گردی زمین رو در واقع کشف کردن. این به این تعبیر میخوام بهتون بگم ابتدا و انتها نداره، این عین یک جور جهانی هستش که در این تابلو مستتره. امیدوارم که این در جای خودش رونمایی بشه و راجبش بحث بشه و دیده بشه، جاش مشخص بشه. الان جمع شده این تا شده و یه جایی حالا داره خاک میخوره، من وارد این قسمت ماجرا نمیشم، نه تا اون تابلو، خیلی از تابلوهای دیگه با همین مضمون هستن، اونجا دارن خاک میخورن و میتونه در تکمیل مباحثی که راجب شاهنامه هست، در تکمیل مباحثی که به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی ما باهاش مواجه هستیم، این آثار بتونه مشارکت داشته باشه و کمک بکنه. ما این تابلو رو ایجاد کردیم، تو سیمرغ دارم یه قسمتش یک سوار، یک اسب و سوار، حالا دوستی هر کسی میتونه تعبیر خودش رو بکنه. یه دوستی اومد که خب صاحب نظرم بود، گفتش که این خود فردوسیه که سوار بر اسب رستمه، خود فردوسی سوار بر اسب رستمه. این خیلی یک
چال شما،
بله بله، هست و اون هسته، اینو منتها خیلی وضوح نداره، یه فرد مثل سایه مانند هستش. اینها ظهورشون از دل خود این فضا پیدا شده، حالا پیش از این خواب سیمرغ ما دیدیم و چه اتفاقی افتاد، اون یه مبحث، بازم بحث سومش ما شاید باشه. ببینید، ما باید نگاهمون رو از لحاظ شناختی ببریم به یک جهانبینی، به یک گستره، یک هستی شناسی رو نگاه بکنیم. به لحاظ کاربردی در مقاطعی برای کودکان، برای نوجوانان، جوانان و کهنسالان، براش باید برنامه ریزی بکنیم و برنامه داشته باشیم. جنبه های ببینید، ما خیلی امکانات تصویری، بصری، گفتاری زیاد، رادیو داریم، تلویزیون داریم، ماهواره داریم، نمیدونم خیلی چیزا داریم،
الان که پلتفرما اینا هم اضافه شده.
ببینید، به مراتب ما میتونیم از این شاهنامه برای بیان خیلی از مطالبمون و بهره برداری از خیلی مسائلمون استفاده بکنیم، و این استفاده، من به تنهایی خودم این کاری کردم، دارم هم انجام میدم. همچنین حالا شما گفتید مثلا چهره شناسی، من یه نکته بگم، من تو این روزا تحت تاثیر داستانی یه دوست عزیزی از ماجرای شاهنامه رستم و سهراب مطرح میکرد، به یه استادی بود، استاد چیزی بود، همین رشته و تخصصش هم بود. توی سفری همراه بودیم، شروع کرد یه چند جمله گفت، انقدر منو تحریک کرد که من برم در ادامه اون کارهایی که قبلا میرفتم، چهره پردازی، پیدا کردن صورت رستم به خصوص، هی تکاپو میکردم، پیدا کردن فرم سیمرغ تکاپو میکردم توی طبیعت، حتی چهره خودم مثلا هی سعی میکردم یه چیزی پیدا بکنم که بتونم